همه چه چیز را شرط میدم؟ عدالت را شرط میدم. بگیم یکی از مهمترین شرایط حاکم اسلامی چیه؟ عدالته. همون عدالت، ملکه عدالت نمیگذارد که شخص غیر معصوم که از این ملکه عدالت برخوردار هست، بله عمدن بیاد خلاف کنه. بله عادل خطا میکنه، اشتباه میکنه، اما عمدن چه خلاف نمیگه. ولی اگر عمدن تخلفی بکند چه خود به خود منعزل میشود. از لازم نیست، خود به خود منعزل میشود. بگه چه نه، حتی چنین کسی هم نباید، یک کسی باشد که اصلا خطا هم نکنه، اشتباه. خب این چه ممکن نیست در زمان غیبت. هم دائر از بین این که یا حکومتی باشد و در رأس آن یک شخص غیر معصومی حضور داشته باشد که عادل هست، یا اصلا حکومتی تشکیل نشود، حکومت اسلامی تشکیل نشود. اینجا معلوم است که وقتی عمد دائر است بین تعطیلی اصل حکومت یا نه حکومت بعد تشکیل بشوند، منتها با سرپرستی شخصی که ما او را عادل میدانیم. اینجا معلوم است که آنچه مطلوب شارع هست این است که این حکومت تشکیل بشود. آیا تشکیل نشود احکام و قوانین خدا بیشتر اجرا میشود یا تشکیل بشود؟ یعنی چون جایی که حکومت و حاکمیت اسلامی باشد بیشتر زمین فراهم می شود برای اجرای احکام و قوانین الهی. بگو خب عادل هست، خطا می کند، اشتباه می کند، در رأس حاکمیت اسلامی شخص غیر معصومی باشد که امکان خطا و اشتباه برای او هست. بگیم امکان خطا و اشتباه هم باشد، ما یک سلسله سوری در اسلام داریم که میگه اجل شما بدانید شخص خطا میکند و نمیتونید از او تبعیت کنید. لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق، انسان نمیتواند از یه مخلوقی اطاعت کند در معصیت بله خداوند. که عمد دائر از این را اطاعت کند یا خدا را اطاعت کند، خب گهریز اطاعت خدا مقدم خواهد بود بر اطاعت مخلوقات. و الا بله امکان خطا و اشتباه است. الان مثلا فرض کنید حاکم اسلامی بگوید یکی از وظایف حاکم اسلامی تعیین مثلا اول ماه هست، مثلا حاکم اسلامی به اول شوال است، عید فطر، ولی شما میدانید که نه امروز اول فطر نیست، یا اون میگوید اول فطر نیست آخر رمضان است، ولی شما خود رؤیت هلال کردید، استهلال کردید، ماه را دیدید. خب اینجا تبعیت واجب نیست، اینجا شرعا مجاز است که اون روزا چی افطار کنند. ولی این که حاکم اسلامی حکم نکند که امروز اول مثلا ماه شعبان، منظور تبعیت اونجا است که خطا برای انسان محرز نباشد، بلا محرز باشد که تبعیت واجب نخواهد. سه، یکی از خواستگاه‌هایی که برای نفی ولایت سیاسی فقها مطرح شده است این است که بعضی‌ها گفتند ولایت هم برای غیر معصومی ثابت باشد ولایت مطلقه نیست، ولایت در امور حسبیه است، امور حسبیه. اصلا ولایت به معنای سرپرستی کشورداری نیست، چی گفتم به معنای قیومیت میگیرن ها ولایت را، جایش همینجاست، اینجا وضع میگیرن. اصلا ولایت سیاسی با قیومیت تفاوت ماهوی دارد. قیومیت مربوط به افرادی هست که اونها از نظر فقهی و قانونی محجور شمرده میشنن، مثلا صغیر، مثل مجنون، دیوانه، صغیر، صفی، اونایی که از نظر قانونی و شرعی محجور هستن، حکم محجوریت اونها شده است. خب یک کسی باید ولی اینها باشد دیگه، محجور بخواد تصرفی انجام بدهد باید از ولی خودش معزوم باشد، اذن داشته باشد. چرا باید اذن بگیرد؟ به خاطر عدم رشد، به خاطر جنون، به خاطر عدم عقل، به خاطر عدم بلوغ. لذا ما ولایتی که در فکر سراغ داریم چنین ولایتی است، یعنی ولایت به معنای قیومیت. قیومیت مربوط به چیه؟ قیومیت مربوط به محجورین هست. و غیر محجورین چرا ولیی داشته باشند؟ ولذا در بعضی از سخنرانی ها اشاره می کنند دیگه، مگر مردم محجور هستند که ولیی داشته باشند؟ خب اینا ولایت را به معنای همون قیومیت می گیرند، نه ولایت به معنای کشورداری، به معنای زمامداری سیاسی. امور حسیه ولایت و سرپرستی محدود به امور حسیه است. خب یه توضیحی من در مورد امور حسیه بدم. حس به از ماده حسبه هستیه، از ماده حسبه معنای شمارش کردن. اگر فعل باشد حسبه، مصدر باشد حسب، معنای مصدری شمارش کردن. خب امور حسبیه در اصطلاح فکری به چه اموری گفته می شود؟ در تعریف امور حسبیه می گویند اموری که قطعاً ما می دانیم که شارع مقدس راضی است به انجام اونها و به ترک اونها هیچ رضایتی ندارد. یعنی یک کارهای معروف و نیکی است که ما می دانیم اینا مطلوب شارع است و هیچ وقت شارع مقدس راضی نمی شود که این کارها زمین بماند و کسی متولی اونها نشود. مثلا فرض کنیم، مثال بزنیم که اموال قاصران، غائبان، یه بچه یتیمی که اموالی دارد، خب مطلوب شارع این است که این ضایع نشود دیگه، اموالش حفظ بشود. یا افرادی که غائب هستن، اموالی را دارن، گذاشتن رفتن، خبری از اونها نیست. اموال غائبان، قاصران، این حالا چه میگوین؟ امور حسبیه میگوین، یعنی کارهای نیک و معروفی که قطعا اینها مطلوب شارع هست و شارع مقدس هیچ وقت راضی به ترک اونها نیست. اینا میاین در این خواستگاه سوم که گفتیم، ولایت را منحصر میکنن به امور حسبیه. یعنی مثلا فقها در مسائلی که از امور حسبیه باشن ولایت دارن، در غیر اونها ولایت برای اونها ثابت نیست. مثل معلوم آیت الله خویی که ایشون فرمودن که امور حسبیه ولایت در اونها ثابت است، در غیر اونها ولایت ثابت نیست. حضرت امام یه فرمایشی را دارن، من از کتاب بیعشان را آوردم، جلد یک صفحه 497. ایشون فرمود همون تعریفی که برای امور حسبیه گفته شد، که امور حسبیه اموری است که اینا معروف هستن، مطلوب شارع هستن. آیا حکومت و حاکمیت نمیتواند از امور حسبیه باشد؟ وقتی که میگیم شارع راضی نیست، خداوند راضی نیست که مال یک یتیمی ضایع بشود، این شخصی که غایب است اموال او تضییع بشود، خداوند شارع مقدس چه راضی نیست حتی یه مال یتیمی ضایع بشود، چگونه راضی میشود چه قوانینی که خودش فرستاده است اینها ضایع بشود؟ آیا حکومت و حاکمیت نمیتواند از مصادیق امور حسبیه باشد؟ قطعاً از مصادیق امور حسبیه است. یعنی حتی اگر اون ادله‌ای که برای اثبات ولایت سیاسی در زمان غیبت اقامه شده اینا ناتمام باشد، ما می توانیم ولایت سیاسی را در زمان غیبت از راه امور حسبیه اثبات کنیم. چون امور حسیه امور معروفی هستن که شارع به ترک اونها راضی نیست. چگونه احتمال میدهیم که شارع راضی نیست؟ یه یتیمی زایه بشن اما راضی است که بله در یک کشوری که مسلمانان هستن مسلمانان زایه بشن در حالی که به کسی اجازه حکومت و حاکمیت از طرف شارع داده نشد. بله پس باید گفت شؤون حکومت و سیاست نیز به عنوان یکی از شاخصترین و مهمترین اجزای حسبه به شمار می رود. البته نه به این معنا که انجام و تحقق امور حسبیه پیش فرضی چون نظریه حکومت داشته باشد. نه خود حکومت از مصادیق امور حسبیه است. و جواب دوم این است که خب ولی میگن به معنای قیم هست. قیم هم در مورد محجوری است. این خودش نادرست است. ما اجل مواردی که کلمه ولی در اونها به کار برده شده من مواردش را در جزوه آوردم. در قرآن کریم، در روایات، در نهج البلاغه اجل ما موارد استعمال این کلمه را نگاه کنیم ولی در معنای همون سرپرست به کار برده شده است. مثلا در نهج البلاغه 18 بار کلمه والی به کار برده شده، 15 بار کلمه ولات، ولایت و ولایات 9 بار و در همه این موارد به معنای امارت و حکومت به کار برده شده است. البته ولایت چه میگوییم؟ ولایت اقسامی دارد. ولایت اقسامی دارد. یک، ولایت تکوینی. دو، ولایت بر تشریع احکام. سه، ولایت در تشریع. ولایت بر تشریع با ولایت در تشریع متفاوته. ببینید یه ولایتی هست، ولایت تکوینی است که شخصی از یه ولایتی برخوردار باشد که بتواند در عالم هستی تصرف کند، مثلا جهان را تحت تسخیر خودش در بیاورد، تحت اراده خودش در بیاورد. ما در مورد ائمه معتقد هستیم که ائمه علیهم السلام ولایت تکوینی هم داشتند. مثلا یه مرده ای را زنده، حضرت عیسی علیه السلام یه مرده ای را زنده میکرد، کور مادرزادی را شفا میداد، مریضی صعب‌ال علاجی را معالجه میکرد. این بر اساس چه ولایتی بوده؟ بر اساس ولایت تکوینی بوده. ولایت تکوینی هم اختصاص به معصومین نداره. هر کس بالاخره از نظر سیر سلوک عرفانی اون مراحل را طی کند به یه قدرتی میرسد که میتواند به اذن خدا در عالم تصرف کند. احی الموتا به اذن الله، عبر الاکمه و الابرسه، از زبان حضرت عیسی علیه السلام نقل میکنه. اون ولایت تکوینی این خارج از من، ما اون ولایتی که میخوایم اثبات کنیم و در مورد آن بحث کنیم، موضوع بحث ما ولایت سیاسی است نه ولایت تکوینی. اصلا ولایت تکوینی نه قابل جعل است نه قابل عزل است. این چنین است دیگه. آیا می شود با یه حکمی کسی را دارای ولایت تکوینی کرد؟ یا با یه حکمی او را از ولایت تکوینی کنار کرد؟ نه. یه مراتبی دارد، یه مقدماتی دارد. اگر اون مراحل طی بشود انسان به این مرحله از ولایت می رسد. خودش هم مراتب دارد. بعضی از ولایت تکوینی بسیار قوی برخوردارن، مثلا پیامبران معصومین. بعضی ها از یه مرتبه پایین تری برخوردارن، مثلا کسی که دعا میکند دعایش مستجاب میشود در حقه، یا یه کارهایی که ما اونها را کرامت مینامیم، یه کارهایی را در عالم کون هستی انجام میدن. اصلا این ولایت تکوینی اینجا مورد بحث ما نیست، این در عرفان اینها بحث میشن. قسم دوم ولایت، ولایت بر تشریع احکام است. ولایت بر تشریع احکام، قانون گذاری، ولایت بر تشریع یعنی ولایت بر قانون گذاری، که آیا این اختلافی چه آیا پیامبر و ائمه معصومین ولایت بر تشریع احکام داشتن یا نه، آیا احکام را خدا تشریع میکنن، اینا مبلغش هستن یا خب اینها حق تشریع دارن، این خودش اختلافی است. بعضی هم میگن بله پیامبر و معصومین از ولایت تشریعی برخوردار بودن، بعضی هم میگن که نه ولایت تشریعی هم باز از آن خدا است. یه ولایتی هم از ولایت در تشریع، یعنی ولایت بر تشریع یعنی چه؟ یعنی ولایت در قانون گذاری، ولایت در تشریع این بعد از تشریع و قانون گذاری است. بعد از آنی که قانون جعل شد آیا معصومین در محدوده آن از ولایت برخوردار هستند یا نه؟ بعد از آنی که احکام، بعد از آنی که قوانین جعل شده است و تشریع شده است، آیا بله معصومین از ولایت در محدوده تشریع برخوردار هستند یا نه؟ خب در مورد معصومین جای بحث نیست که از چنین ولایتی برخوردار هستن، در مورد غیر معصومین که گفتیم اختلاف نظر هست بر اساس ولایت مطلقه، میگم به همون دلیلی که معصوم ولایت در تشریع دارد، غیر معصوم هم باید ولایت در تشریع داشته باشد. هم نمی‌شود بگویم که پیامبر اسلام برای اداره حکومت اسلامی لازم بود از چنین اختیاراتی برخوردار باشد. در زمان غیبت هم بگیم که حاکم اسلامی که می‌خواد جامعه اسلامی را اداره کند، بگویم از اون اختیارات برخوردار نیست. در حال که همون کاری که او می‌خواهد انجام بدهد، همون کاری است که پیامبر اون را انجام داده از اون، چون حکومت اسلامی است و حاکمیت اسلامی است. لذا ولایت فقیه با ولایت با مهجوران این تفاوت اساسی دارد. ولایت فقیه ولایت بر عقلای جامعه است نه بر مهجوران، در حالی که ولایتی که به معنای قیومیت است این در مورد مهجوران مطرح شده. من شواهدش را ببینید که ولایت به معنای سرپرستی است نه به معنای قیومیت. مثلا آیه 124 سوره بقره در جزوه هست، 26 سوره صاد، 36 احزاب، 55 مائده، 59 نساء، 65 نساء، 62 و 63 سوره نور. اینا شما اگر این آیات را ببینید، کلمه ولایت ولی چی در اینا به کار برده شده، همه اینا به معنای همون سرپرستی و زعامت سیاسی. بله؟ آیه داده میشه، آیه را میدونید چگونه از این استفاده میشه، یکی نحوه استدلال با آیه. بله حفظ آیه لازم نیست چه از من آیه را حفظ کنید، چون من خودم هم حفظ نکردم چه شما. روایات هم هست، روایاتی که در اونها ولایت به معنای ولایت سیاسی هست که مواردش در این 4-5 صفحه گفته شده. و السلام علیکم.